أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لو أكرهه على الإغرار بالضرب ونهوه فأقر ثم أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلا مع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع. مسئله سوم از مسائل ما يثبت به حد السرقة. می فرماید که اگر کسی را اکراه کردن و مجبور کردن بر اقرار کردن به این که زدن او را یا تحت فشار سلام علیکم روحی روانی قرار دادن و بر این اساس اعتراف کرد به سرقت، آیا در چنین صورتی حد ثابت می شود یا حد ثابت نمی شود؟ پس ملاحظه کنید، فرض مسئله این است: اکراه کرده ان شخصی را بر این که اقرار به سرقت کند و او بعد از اکراه و اجبار اعتراف کرد به سرقت و بعد از این اعتراف مال را هم آورد، مال مورد سرقت و مورد ادعای سرقت را آورد، آیا در چنین موردی حد سرقت که قطع باشد ثابت می شود یا قطعیت ثابت نمی شه؟ اقرار کرده است ان اکراهن، مال و سرقه را آورده است، آیا در چنین موردی حد سرقت که قطعیت باشه ثابت است یا ثابت نیست؟ امام رحمت الله علیه فرمودند مسئله دو صورت دارد. یک وقت در همین حد است، مجبورش کردن اعتراف کنه و بعد مال را آورده است، همینقدر مجبور کردن اعتراف به سرقت کرده، مال مورد سرقت را هم آورده است، همین مقدار بیشتر نیست. اگر همین مقدار باشد قطعیت یقینا نخواهد بود، قطعیت یقینا نخواهد بود. چرا؟ زیرا اقرار ان اکراهن بوده است و رفع مستکره علی میگوید اکراه هیچ اثری ندارد. این در رابطه با اقرار. میگید مال را آورده، اگر دزدی نکرده بود مال را از کجا آورد؟ خب مال ممکنه در اختیار او باشد امانتاً، یا ممکن است مال رو دیگری بهش داده که برو بده به صاحبش. همه احتمالات وجود دارد. این که مال رو تحویل داده تصریح در سرقت ندارد، چون احتمالات دیگر وجود دارد. والحدود تدرع بالشبهات. پس بنابر این اگر در همین حد ان اکراهن اقرار کرده است، مال را هم برگردانده است، در چنین موردی قطعیت یقینا نخواهد. حالت دوم و صورت دوم مسئله این است که اقرارش ان اکراهن و اجبارن بوده است، مال را برگردانده، اما قرائن و شواهد گویای آن است که دزدی کرده. قرائن قطعیه وجود دارد که دزدی کرده، مثل این که اصلا این دزد مشهوری است، کسی چیزی را به امانت پیش او نمیگذارد، که حالا احتمال امانت بدید یا امثال اینا. قرائن قطعیه وجود دارد که سرقت کرده. اگر قرائن قطعیه وجود دارد مبنی بر سرقت، آنگاه قطعیت تحقق پیدا می کند و باید دستشو قطع کند. این دو صورت مسئله را امام رحمت الله علیه بیان فرموده. در چنین مسئله ای دو نظریه وجود دارد. در قسمت اول دو نظریه وجود دارد. یک نظریه آن است که ولو این که اقرار ان اکراهن بوده است، ولی چون مال را آورده است سرقت ثابته و حد سرقت باید جاری بشود. این یک نظریه است. نظریه دوم همان است که امام رحمت الله علیه فرمودند، و آن این است که قطعیت که حد سرقت باشه ثابت نمیشه. برای قول اول دو تا دلیل اقامه شده است. دلیل اول روایتی است و دلیلی است که در باب شرب مسکر گفته شد. در باب شرب مسکر روایت چنین است که اگر دو تا شاهد شهادت بدهند، یکی شهادت بدهد که من دیدم فلانی شرب خمر کرد، شاهد دوم نمیگوید شرب خمر کرد، میگوید من شهادت میدهم شرابی که خورده بود قی کرد. اولی شهادت میدهد به شرب خمر، دومی شهادت میدهد به قی خمر. امام علیه السلام فرمودن این شخص را حد شرب خمر بزنن. چرا؟ به خاطر این که اگر شرب نمی کرد قی نمی کرد. این قی کردن حکایت از شربه. خب شما در قی کردن احتمال نمیدید که شربش اجباری بوده؟ شرب شاید لتدوی بوده است، درمان. شربش شاید سهوی بوده، فکر میکرده آب خورده. این احتمالات رو نمیدید؟ این احتمالات وجود داره. بعد حالا اگر این احتمالات وجود دارد، پس باید اونجا میگفتید شهادت واحده بر شرب است. چون شهادت واحده بر شرب است، پس حد شرب خمس ثابت نمیشه. و حال این که روایت فرمود حد شرب خمس ثابت میشه. به همان دلیل اونجا میگیم این جایی که مال مسروقه را آورد تا سرقت نکرده بود که مال رو نمی آورد. مال رو از کجا آورده؟ معلوم میشه دزدیده است که حالا آورده است. این آوردن مال با اون اقرار اکراهی دوتایی مثبت سرقت باشد و حد سرقت جاری بشود. این دلیل اول که مقایسه می کند مورد سرقت رو با رد مال به مورد شهادت بر شرب خم و قی که دو نفر اینجور شهادت بدن، چنان که در مقیس و علی حکم ثابت است، در مقیس هم حکم ثابت بشه. این استدلال اول. جواب از این استدلال آن است که حکم در مقیس و علی اول کلام است. ما همونجا هم مطلب رو قطعی نپذیرفتیم و لو فرض که در مقیس و علی درست باشد، اونجا دلیل تعبدی دارد. نمیشه قیاس کنی مورد بحث را به بحث شرب خم، مضافاً به این که در اونجا شهادت اولیه شهادت درست حسابی بوده بر شرب خم، لذا ممکن است اونجا خصوصیتی داشته باشد که حکم در مقیس و علی ثابت است، ولی در مقیس شرایطش رو ندارد. چون شرایطش را ندارد قیاس است، لیس فی مذهبنا قیاس. این مطلب به خاطر اون دلیل قابل اثبات نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، استدلال به صحیحه سلیمان ابن خالد است. سلیمان ابن خالد میگوید، حدیث رو دقت کنیم، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل سرقه یا سرقه، سوال کردم از امام صادق علیه السلام نسبت به شخصی که سرقتن. این سرقتن مفعول مطلق نیست، سرقتن مصدر به معنای مفعوله، یعنی مسروقتن، مالی را سرقت کرده بود. فکابر انها، یعنی انکار کرد، قبول نکرد این سرقت را. فضرب، زدن او را، یا زربه، زده شد، کتکش زدن. فجا ابها به اینها، رفت این سرقه را آوردش. هل یجب علیه القتل؟ آیا دستش واجب قطع بشه؟ قال نعم، حضرت فرمود بله دستش باید قطع بشه. خب فرموده که اگر دزدی کرد و زدنش، یعنی چی؟ یعنی زدنش اعتراف بود دزدی کرد، بعدم رفت مالو آورد، مالو آورد، از امام سوال کردن دستش قطع میشه یا نه؟ حضرت فرمود بله دستش قطع میشه، دستش قطع میشه. دزدی کرد فکا بره، یعنی کلن منکر شد، ولی کتک زدن گفت بله، بعدم رفت مال را آورد.
این مال داره
یعنی بله اینا اوتیه بها به اینا، رفت مال را آورد، مال دزدی شده را آورد. پس اعتراف کرد با اکراه و مال را هم آورد. سوال کردن دستش قطع میشه یا نه؟ امام فرمود قطع میشه. پس این روایت با این تفسیری که ما کردیم مطابق است با قولی که میگوید ولو اقرار و اعتراف ان اکراهن و اجبارن بوده است، اما چون مال را آورده معلوم میشه دزدی کرده است، لذا باید دستش قطع بشه. اینم دلیل دوم. در ادامه این دلیل و روایت میفرماید ولکن لو اعترف ولم یجئ بالسرقه لم تقطع یده، اگر اقرار کرد ولی مال دزدی رو نیاورد دستش قطع نمیشه. لانه اعترف علل عذاب، چون این اعتراف به حدش کرده، اعتراف به مال و سرقه نکرده است. پس بنابر این با این توضیحی که گفته شد، روایت میگوید اگر اعتراف اکراهی باشد ولی مال و سرقه رو بیاورد دستش قطع میشه، اگر مال و سرقه رو نیاورد دستش قطع نمیشه. پس این حدیث دلالت بر قول اول میکند که قول اول این بود اقرار اکراهی با تحویل دادن این مسروقه موجب ثبوت قطعیتی است که حد سارقه. این روایت، خب این روایت دلالت بر مطلوب میکنه یا نمیکنه؟ آیا این روایت دلالت بر این که اگر اقرار اکراهی باشد و مال و سرقه را بیاورد آیا قطع قطعیتش ثابت یا نه، بر این معنا دلالت میکند یا نه؟ در اینجا بحثی که وجود دارد این است، شما ملاحظه کنید روایت را. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل سرقه، سوال کردم از شخصی که دزدی کرد. سرقتن، سرقتن یعنی مال المسروقه. فکابر انها، این انها های مؤنث به چی برمیگرده؟ به چی برمیگرده؟ اصل. پس امتناع کرد از تحویل دادن مال مسروقه، یعنی اقرارش اکراهی نبود، اقرار کرده بود مال رو نمیداد، اقرار کرده بود، گفت قبول داری طلبگارم ازت؟ گفت بله. خب گفت بده پس طلبگاری رو. گفت اون قبولی در حدی که بدم ند، او قد قبول نداره ولی ازش قبول داره. حالا اینم اقرار کرد به دزدی، اقرارش اکراهی نبود، ولی فکابر انها، از این که مال و سرقه رو بدهد زحمت داشت براش نمیداد، نمیخواست مال رو تحویل بدهد. فکابر انها فضربه یا ضربه، زدنش فجا ابه ها به اینا. بعد همش زمیرا معلومه، همش زمیرای مؤنثه. بعد که دید نه کتک همچین خیلی قابل تحمل نیست، رفت مال را آورد. به زبون خوش به قول ما مال رو نداد، مال رو با زور ازش گرفتن. خب اینجا که طبیعیه، وقتی که اقرار درست حسابی کرده به سرقت، چی مال رو تحویل بدهد چی تحویل ندهد باید دستش قطع بشه. بله دیگه، اقرار یعنی اقرار شرعی کرده دیگه. اگر اینجور باشد پس این روایت ربطی به حرف ما ندارد، به نظر اول ارتباط ندارد، چنان که به نظر دوم هم ارتباط ندارد. یعنی مسئله دیگری را میگوید و آن مسئله این است که اقرار به سرقت کرده مال را تحویل میدهد. یک مطلب دیگری است. بحث ما این بود که اقرارش اکراهیه، اقرارش اکراهی است. این روایت میگوید تحویل مالش اکراهی بوده و الا اصل سرقت اکراهی نبوده، اصل اقرار اکراهی نبوده، اقرار رو درست حسابی کرده، حتی دو بار اقرار کرده است، اقرارش هیچ مشکلی نداشته، مال را تحویل نمیداده است، زدنش که مال را تحویل بده. پس این روایت مسئله ای را بیان می کند غیر از مسئله مورد نظر ما، ولی این برداشت ما یک اشکالی دارد و آن این که با ذیل روایت می سازد. این برداشت ما تا حالا و توضیحی که دادیم بد حرفی نگفتیم، ولی دنباله روایت اینه. ولكن لو اعترف ولم يجب السرقه لم تقطع يده، اگر اعتراف بکند ولی مال و سرقه را نیاورد دستش قطع نمیشه. اعتراف بکند مال و سرقه را نیاورد، اگر اقرار کرد و مال و سرقه را آورد دستش قطع میشه، ولی اگر اقرار کرد و مال و سرقه را نیاورد دستش قطع نمیشه. خب اگر اینجوره، این دنباله روایت ذیل با صدر منافات داره. صد میگوید اگر مال مردم رو داد دست چقدر کنن، ذیل میگوید اگر اعتراف کرد ولی مال رو نداد دستش قطع نمیشه. خوب اگر بنا باشه اعتراف اجباری نباشه، همین درست حسابی باشه، چه فرقی میکند که مال و سرقه را بدهد یا ندهد؟ در هر دو صورت باید دستش قطع بشه. این تفصیل امام بیانگر این است که این زوربه به اقرار برخورد میکند، یعنی اقرار با اکراه بوده است. اگر این جور باشه مطلب اول رو روایت ثابت میکنه. اگر این جور شد از زیر روایت کمک بگیریم تا صدر روایت را اقرار اکراهی معنا کنه. این حاصل این تعریف. اما چرا فرموده اگر اقرار بکند و لم یجع به سرقه لم یقطع یا لم تقطع یده، این عدم القطع چرا ذیل رو با چجور معنا میکنید؟ میتوانید بگید ذیلش بیانگر اینه که اگر اقرار یک مرتبه ای بوده است قطع ثابت نمیشه. چرا؟ چون این اعتراف به مال نکرده، مال نکنه آورده که حقوق مالی باشه. حدم حق الله با اقرار واحد ثابت نمیشه، چون اعتراف به عذاب کرده، یعنی اعتراف به حد کرده، یک بار بوده کفایت نمیکنه. پس بنابراین اینجور روایت رو معنا کنیم که قسمت اول روایت حرفی رو میزند، قسمت دوم روایت مطلب دومی دارد. قسمت اول روایت معناش اینه اگر با اکراه اقرار کرد و مال را آورد، چون اقرارش اکراهی بوده لم تقطع یده، بله تقطع یده، دستش قطع میشه. ولی دومی اقرار واحد بوده است با عدم رد مال، اقرار واحد هم حد را ثابت نمی کنه. پس دو تا مطلب روایت بیان می کند و این دو تا مطلب البته ارتباط چندانی با هم ندارد، مگر در یک موضوع که بله هر دو در مورد سرقت است. نه خلاصه این اکراه در قسمت اول صحبت از اکراه شده، این اکراه رو به چی بر... خب اگر اینجور باشه بازم ربط پیدا نمی کنه، ربطی به او پیدا نمی کند. نه در ذیلش از... اصلا در ذیلش بگیم ربطی به اکراه نداشته، یک مطلب جداییست، یک مطلب جدایی است، منتها رد مال هم ندارد. بله اول
یک روایتی که پشت سر هست که نمیشه که مثلا اول روایت رو با آخر روایت رو که میگم
بله ابدارت بگیم دو تا مطلب گفته، مثل اینکه شما درس میگید دو تا مطلب میگید، مطلب اول مطلب دوم.
نه خب امام داره یک مطلب توضیح میده
در مورد سرقت توضیح میدهد. بله یک جا یک مسئله اکراهی چه فرموده، یک مسئله غیر اکراهی با اقرار واحدش فرموده. فکر میکنم صدر و ذیل مشکلی پیدا نمیکنه. حالا در این حال این مسئله یک توضیح بیشتری هنوز لازم دارد تا توضیح بدیم، ولی این حرفی که ما امروز گفتیم شما یادتون باشه که ما خودمون فراموش نکنیم، چون این حرفی که ما استظهار کردیم شاید حرف جدید باشد، خود منفر فردا فراموش نکرده باشی. و صلی الله علیه و آله.